سلام علیکم و رحمت الله. من یه دونه جواب سلامم بشنوم کافیه. سلام علیکم و رحمت الله. خب نوجوانامون هم هستن، من یه سلام نوجوانانه بدم به دوستانم. سلام. خب عصر همتون بخیر. انشالله که روز بهاری رو در این تابستان گرم سپری کرده باشین. این دو سه روزم هوا خنک شده، اینجا هم که الحمدلله هم نسیم هست هم سایه هست هم آب و تراوت. انشالله هممون رو خدا بهشت ببره. بچه ها هرچی بلدن بلند صلوات بفرستن، صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الالله. خب موضوع خیلی موضوع مهمیه، نه فقط به خاطر این که یه موضوع اجتماعی فراگیریه، نه به این جهتش، نه فقط به خاطر این که بالاخره زن این انسان کامل در نزد خدای متعال که فرمود من هیچ خلقی رو ناقص نیافریدم. تفاوت در این آیه کریمه یعنی کامل آفریدم. تو رسیدن به عالی ترین قله ها همونطور که مرده ها میتونن برسن، المؤمنون و المؤمنات، الصالحون و الصالحات، القانتون و القانتات، در کمالات، در مقامات معنوی زن همپای مرد پیش میره و میتونه به عالی ترین درجات برسه. و این مسئله مهم حفظ و صیانت از این گوهر دردانه هستی، این ریحانه، این گل، موضوع مهمیه، درسته، نه فقط به خاطر اینکه ما به عنوان یک انسان باید ارزش و شخصیت زن رو بشناسیم، نه فقط به خاطر اینکه مسئله اجتماعی ما امروز در این مقوله حجاب پوشش دچار یک چالش و یک مشکل جدی و قابل ملاحظه‌ای شده. طمع دشمنانمون رو در این میدان زیاد کرده. فقط به خاطر این نه، من دوستان جوانم رو هدایت کنم به یک کلامی از امام سجاد در همون اول صحیفه سجادیه که گفتن زبور آل پیغمبره. ایشون در همون ابتداء صحیفه مطلبی رو دارن، شاید کمتر توی این موضوع کسی دقت کرده. ما باید بدونیم ریشه حجاب چیه، چرا باید زن حفظ بشه، چرا باید مرد حفظ بشه. چون اگر زن به بی‌حجابی کشیده میشه، به غفلت، به بی‌بندوباری کشیده میشه، یک طرف قضیه مرده. در امر حجاب هم مردها مسئولن هم زنها. درسته این جلسه بیشتر بانوان محترممون هستن، اما همین بانوان فرزندانی رو دارن تربیت میکنن که مردان فردای جامعه‌ان. تو مدرسه ها، تو دانشگاه ها خیلی راجع به این موضوعاتی که الان میخواییم با هم حرف بزنیم حرف زده نمیشه. خود شما به عنوان یک مادر اولین و آخرین استاد ممکنه باشید برای فرزندتون. برای همین من تمنا میکنم این چند نکته رو خوب دقت بکنیم. فضا که الحمدلله فضای با تراوتیه، آرامش لازم هست. شما عزیزان هم الحمدلله بزرگوارانه دارید مجلس رو دنبال میکنید. یه مقداری میخوایم عمیق فکر کنیم. میدونید نزدیک غروب یکی از دقایقیه که باید فکر کرد. کاش بودید، خواهرها رو عرض میکنم، برادرها که بودن زمان جنگ تو اردوگاه کرخه، تو دوکوهه، نه تو خط مقدم که خط مقدم جنگ باید جنگی، ولی همیشه که خط مقدم نبود. یه روزی تو فرودگاه بودم، یه خانوم محترمی یه کمی با سر و روی نامنتبی، البته این مادر پیر بود، از طرف خانوادش مأمور شد بیاد این طلبه جوان رو دست بندازه. البته من هنوز محاسنم سفید نشده بود، جوانتر بودم از الانم. اومد بالای سر من. خب پروازها هم معمولا انقدر تأخیر داره که کسی بخواد به کسی گیر بده. الان من می اومدم از دیگه قم بیام تهران و از تهرانم بیام تا میدون انقلاب. خیلی جالبه، بعضیا درد دل میکنن، بعضی هم خب نه چیزای دیگه میگن به آدم. خیلی آدم حرف میشنوه میاد تا اینجا، خیلی هم شیرینه این حرف زدن ها. بعضی ها فکر میکنن ما ناراحت میشیم، همه این مشکلات رو هم به ما نسبت میدن. داشت درد دل میکرد، گفت پسرم اینجوریه اونجوری شده، حقوقش انقدر نمیتونه. پیش گفتم خوش به حالت، پسرت حداقل کار داره که یه حقوق بگیره. پسر من 3 ساله که دارم میگردم براش دنبال کار. خلاصه اینو میخواستم عرض بکنم. تو فرودگاه اون مادر اومد بالا سرم گفتش که آقا این دستمال چی انداختی گردنت؟ من یه نگاه کردم گفتم منظورت اینه؟ گفت بله. گفتم این دستمال نیست، دستمال کسی گردنش نمیندازه. حالا هرچی هست خجالت نمیکشید. یه خودم بعد حرف زد. خب ما معمولا زیاد خیلی اعتنایی به این فضاها نداریم. بالاخره کسی که راه میفته این ور اون ور باید یه چیزایی بشنوه، نشنوه که نمیشه. خوب حرفاشو زد، ابراز ناراحتی کرد، گفت تمومه دیگه، ما میخواییم زندگی کنیم. گفتم به این میگن چفیه. گفت خب چفیه، هر چیز دیگه بسه دیگه، دست از این کاراتون بردارید، دوره دوره زندگیه. خوب که حرف زد. خب مادر بود، یه خودم عصبانی بود، باید خالی میشد. من گذاشتم حرف که زد. آخر گفتم مادر من یه سوال دارم، میشه بپرسم؟ میدم وقتی ایشون صحبت میکنه، 2 تا نیمکت اونورتر خانواده‌ای که با هم پرواز داشتن میخواستن برن به من هی میخندیدن، اون میگفت اونا هم میخندیدن. خلاصه وقت پر کنه خوبی بودیم توی اون سالن ترانزیت فرودگاه مهرآباد. بعد گفتش که، گفتم که میتونم یه سوال بکنم؟ گفت بله بپرس. گفتم شما تو زندگیتون تا حالا روزهای شیرین نداشتید؟ گفت یعنی چی؟ گفتم یه روز شیرین به یاد ماندنی، لذت بخش که آدم بخواد حفظش بکنه، به یه طریقی خاطرهشو نگه داره، عکسی ازش نگه داره، نمیدونم یه یادگاری از اون روز حفظ کنه. گفت چرا؟ تا داشتم. گفتم این چفیه رو مادر میدونی من کی گردنم انداختم؟ گفت نه. گفتم من 13 سالم بود وقتی تو جزیره مجنون این چفیه همه چیه ما بود، تو اون گرمای جزیره مجنون هم سایبونمون بود، هم زخم و جراحاتمون رو توی طلاییه توی منطقه دیگه میبست. گفتم این چفیه یادآور شیرین ترین خاطرات زندگی منه. فکر میکنی اونایی که جبهه رفتن همیشه جنگیدن؟ ما در طول 8 سال مگه چند تا عملیات داشتیم؟ عملیات بزرگ حسابی 10-15 تا بیشتر نبود. بسیاری از روزها، شبها، ماها، هفته‌ها، بسیاری از اوقات بچه‌ها با هم فقط زندگی می‌کردن. شیرین ترین نوع زندگی اونجا بود. خاطرات اون زیبا، زندگی زیبا، اونم برای من که نوجوانی بودم، 13 سالم بود، بعد شد 14 سالم، بعد 15 سالم، بعد 16 سالم، بعد 17 سالم، بعد 18 سالم. من همیشه تو جبهه نبودم، ولی تو این 5 سال هی می رفتیم می آمدیم. وقتی می آمدم تهران نفسم بند می آمد، دوست داشتم برگردم برای زندگی تو جبهه. بعد براش تعریف کردم، گفتم رفتار بچه ها با هم چجوری بود، محبت ها از چه نوع محبت هایی بود، بچه ها به هم عشق میورزیدن، چرا به هم عشق میورزیدن، نه به خاطر اینکه دیگری رو به خاطر خودش دوست داشته باشن، نه، اونا عاشق یه خدایی بودن که اون خدا رو هر کی عاشقش میشه عاشق همه بنده هاشم میشه. ایثار اگر میکردن، فداکاری میکردن، کسی بهشون یاد نمیداد. از درون وجودشون میجوشید شجاعت، ایثار، فداکاری. بیارید یه پدر یه مادر، بیارید یه فرزند تربیت کنه که ایثار، شجاعت، پاکی، صداقت از درون وجودش بجوشه. نه بهش بگن دروغ نگو دروغ نگه، نه بهش بگن ظلم نکن ظلم نکنه، نه بهش بگن رعایت کن رعایت بکنه، نه، از درون وجودش. من موفق شدم یه دسته از بچه هایی رو ببینم و باهاشون زندگی کنم که اونها رو خدا خودش تربیت کرده. من یرتد من کومن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. می فرماد من میارم این جماعتو. 213,000 شهید داشتیم، 85% این شهدای ما نوجوان بودن، نوجوان و جوون، از سن 14-15 سالگی تا 21-22 سالگی، 85%. بعد کاش بودید و میدیدید شوق اینها به اون چیزی که پیش خداست چقدر زیاده. بعضیا الان 40-50 سالشونه، هیچ شوقی ندارن به چیزی که پیش خداست. آخر اشتیاقشون همونیه که میبینن. خب اینا که اصلا زندگی نمی فهمن یعنی چی، فقط صبح میکنن شب. من شیرین ترین لحظات عمرم و مادر حق ندارم نگه دارم؟ گفت یعنی چی؟ گفتم از اون روز تا حالا فقط همین چفیه برام مونده. این چفیه رو یه روز از گردنم بر نداشتم، یه روز، چون هنوز در به در دنبال یه چنین زندگی میگردم. شما آمدید تو پارک لاله، پارک لاله برای من یه معنای دیگه ای داره. من بعد از ناصر دیگه پارک لاله نیومدم. ناصر یه نوجوان 15 ساله بود، شنیدم برای قتلگاهش توی پارک یه یادمان گذاشتن اینجا. پیداش نکردم. پیداشم بکنم زانوم نمی کشه که برم، چون خدا گفت 6 جا روی زمین مال منه، یکی حرم و بیت الله الحرام، دوم سوم مقابر انبیا، بقعه خدا رو زمینه، چهارم مقابر ائمه، کربلا، مشهد، نجف، کاظمین، سامرا، سرزمین های خداست. پنجمین جایی که گفت اینجا خونه منه، بقعه منه، جاییه که خون شهیدی رو زمین میریزه. توی این پارک لاله ساعت 8:30 صبح ناصر 15 ساله با رفیق دبیرستانیش صبح جمعه اومدن برن دانشگاه نماز. خب زود اومده بودن، نماز ساعت 12 بود، تازه خطبه ها شروع میشد، اینا 8:30 اومدن، در دانشگاه باز نشده هنوز. بعد میان ناصر میگه خب دانشگاه که باز نشده بریم تو پارک بشینیم، در دانشگاه باز شد بعد بریم نماز جمعه. دو نفری با هم میان تو این پارک میشینن، یه جوونه که دیگه یه همسن و سال خودش، نه خود بزرگتر، اینجا مزاحم یه خانواده میشه. اونا هم مسافر بودن، چند دقیقه اومده بودن تو پارک بشینن برن. این جوون مزاحم این خانواده میشه. ناصر میره بهش تذکر میده، چه نکن، مادر، خواهر، محارم خودت، دوست داری باشون اینجوری برخورد بشه؟ اول شروع میکنه نصیحت کردن. ناصر کسی بود که تو بچه ها میگفتن کسیه که هیچکی حرف زدنشو ندیده، اینقدر محجوب بود. الان خواهرها گروه سرود اینجا خوندن، من یه گروه سرود داشتم تو مسجد، ناصر جز به اون گروه سرود، هر کاری کردم ببرمش دیدم خب این که اصلا حرف نمیزنه، جز بسیج نوجوانان مسجد بود. من بیچاره قرآن و خیلی چیزای دیگه با این بچه ها کار میکردم. ناصر تو همه شون بی نظیر بود. ناصر 1 ساعت قبل از اذان مغرب میامد مسجد، کمک حاج آقای مسجد میکرد. حاج آقای مسجد عادت داشت 1-2 ساعت قبل از نماز میامد مسجد، سرویس ها رو میشست، گردگیری میکرد کتاب خونه رو، آماده میکرد فضا رو برای نمازگزارا که بیان، خود امام جماعت مسجد. ناصر آخرین کسی بود که از سر صف نماز جماعت بلند میشد. رفیق زیاد داشت اما رفیق باز نبود. ناصر فقط 15 سالش بود، اصلا گناه براش ننوشته بودن، ولی شبا که می اومد تو پایگاه 1 ساعت قبل از اذان صبح، یک ساعت قبل از اذان صبح، من و دوستان دیگرش بارها دیده بودن تو شبستان قسمت خواهرها که بچه ها نمی رفتن اونجا، یه میز کتابخونه ای بود و پشتش یه انباری بود، تو انباریه یه جا برای خودش درست کرده بود نماز شب می خون. چنان زجه می زد که وقتی رفیقش بهش گفت چی شده اینجوری گریه می کنی، تا فهمید لو رفته قسمش داد که این مسئله رو تا بعد از مرگ من به کسی نگو. نه طوریم نیست، من دارم نماز میخونم. ناصر عجیب بود، خیلی عجیب بود. ناصر خیلی عجیب بود. من نمیدونم، پدرش الان 30-40% جانبازی داره، تو واوان میشینه. خانواده یه روزی اومده بود گریه میکرد، گفت فلانی دعا کن برم. گفتم چرا؟ گفت خانواده دستم زلن، من هم موج دارم هم شیمیاییم، داروهامو نمیتونم بخرم، سنگینه، شبها تا صبح چون کم دارو مصرف میکنم اذیت میشم، داد و فریاد میکنم، همه رو زابرا کردم، من نمیتونم اینجوری شاهد رنج خانوادم باشم. این پدر وقتی تشییع ناصر بود رفتم بوسیدمش، بهش گفتم پدر نگذری از خونه ناصرا، چون اینجا یه تذکر داد، اونی که دست پرورده یه خانواده دیگه بود، یه خانواده دیگه، من به خانه کار دارم. حجاب مهمه؟ فقط به خاطر این که مهمترین کانون این هستی یعنی خانواده، اگر حجاب خدشه‌دار بشه، اونجا خدشه‌دار میشه، این حریم شکسته میشه، این حریم شکسته میشه. از این باب بررسی کنیم. تو خیابون حجاب داد و فریادامو زدم، حرفای سیاسی رو زدیم، اینجا میخوام یه خود درد دل کنم. گفت فلانی ناصر حرف میزد، من گفتم به ندرت، وقتی که ازش سوال میکردم گفت خوش به حاله، من که پدرش بودم تو این 15 سال یک بار از من چیزی نخواست براش بخرم. یه روز براش کتونی خریدم، شنیدم بچه مدرسه یا زنگ ورزش کتونی میخوان، براش کتونی خریدم. بعد اومدم دیدم کتونی رو نمیپوشه، گفتم ناصر چرا نمیپوشی؟ گفت شما با این وضع مالی چرا برای من کتونی خریدی؟ گفتم خب پسرم باید بری مدرسه، سرت بلند باشه. گفت نه اجازه بده برم عوضش کنم حداقل. گفتم برای چی؟ گفت اجازه بده. رفتش عوض کرد، آورد، یک کتونی خریده بود که خواهرش هم میتونست بپوشه، هم دخترونه بود هم پسرونه. و گفت حالا خوب شد این کتونی دیگه هر دومون میپوشیم، شما به زحمت نمیفتی. وقت اینجا تو همین پارک لاله، برای اینکه گفته بود مزاحم این خانواده نشید، اون جوون و رفیقش 7 ضربه چاقو تو پهلوش فرو میکنن، بعد بالا سرش وای میستن، این پرپر میزنه تا شهید میشه. چرا ناصر میشه اولین شهید امر معروف و نهی از منکر؟ ناصر دیگه خدا نمیخواست اینجا نگه داره، اینجا براش تنگ بود. منتها ناصر اقدام هم کرد، بعضی های دیگه هستن اهل اقدام نیستن، او اقدام کرد. جبهه هم اینجوری بود، زندگی شما شهدا رو میبینید، تو رو خدا زندگیشون رو ببینید، نه فقط وقت گلوله خوردنشون رو، زندگیشو ببین. امام سجاد میفرماد، میخوام اصل رو بگم، خواهرها دقت کنید، برادرها همینجور، خصوصا جوونا، فرمود وقتی خدا آدم رو آفرید، امام سجاد، ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. کسی این حرفو میدونه؟ خدا وقتی آدم رو آفرید گفت من راه رسیدن تو آدم رو به خودم که خدا باشم، راه رشد و کمال تو رو عشق به خودم قرار دادم، عشق به خودم، محبت به خودم. ناصر عاشق خدا بود. نه ناصر، همپایگاهی ناصر محسن بود، 8 سالش بود، تو خونه شب بلند شد، مادرش داشت نماز شب میخوند، خونه باید سالم بمونه، ازش چنین فرزندانی بیرون بیاد. پاشد دید مادرش گریه میکنه، مادر چرا گریه میکن؟ چرا نماز میخونی؟ ما که نماز اول شب خوندیم. گفت نماز سنم، این نماز نماز شبه، نماز مغرب و عشا نیست. گفت بچه را من نگفتی بخونم مادر؟ گفت مادر این واجب نیست. گفت یعنی چی واجب نیست؟ گفت اینا هر کی میخواد با خدا دوست بشه، به خدا نزدیکتر بشه میخونه. خب میگه منم میخوام با خدا دوست بشم. این مادر به محسن نماز شب رو یاد میده. محسن 8 ساله، هنوز 5-6 سال مونده انقلاب پیروز بشه. بعد از 2-3 ماه که محسن 8 ساله نماز شبش ترک نمیشه، یه روز گوشه خونه شروع میکنه گریه کردن. مادر میگه چیه؟ میگه مادر دلم برای خدا تنگ شده، میخوام ببینمش. یا آخه نمیشه، ما باید از دنیا بریم تا خدا رو ببینیم. میگه پس یه کاری کن من از دنیا برم. میگه من مادر دعا کنم تا از دنیا بریم؟ مگه میشه؟ مادر یه خود با قرآن انس داشته، معارف یه خود دستش پر بوده. تو رو خدا خانوما، دختر خانوما، دستاتون رو پر کنید از معارف اسلامی، لازم دارید. یه دفعه ای شما یه کسی رو پرورش میدید. من بودم کنار محسن، 15 سالش شد، تو پایگاه وقتی از خواب بلند شد گریه کرد، بهش گفتم محسن چی شده؟ گفت همین الان امام زمان در خوابم آمد، فرمود محسن جان پاشو ساکتو ببند، حرکت کن بیا. میرسه به یه جایی خصوصی دعوت میشه، میره جبهه، اسمشو نمی نویسن، 15 ساله اسم نمی نویسن، خودش میره بلیط میگیره میره اهواز، خودشو میرسونه به تیپ پیغمبر اکرم و بعدش هم تو فتح المبین شهید میشه. یه مادر ببین چه کار میتونه بکنه، میتونه یه انسان رو برسونه به چه قله‌ای، به چه قله‌ای میتونه برسونه. چرا؟ چرا همه یه دستگاه ها همتشون رو گذاشتن؟ جاسوسی امریکا، اسرائیل، انگلیس. چرا مستر هنفر میشناسید؟ جوان ها میشناسن مستر هنفر رو. 350 سال پیش این جریان وهابیتی که شما الان میبینید داعش داره جنایت میکنه، قصابی میکنه، داره قتل عام میکنه، 350 سال پیش اومد یه عبدالوهابی رو شناسایی کرد، یه جاسوس انگلیسی نجس، بعد آورد او رو پرورش داد، به جون مسلمان سنی و شیعه انداخت. غارت، تجاوز، کشدار، آتش زدن، قبور ائمه رو با خاک یکسان کردن. دیگه اینا رو میدونید، روز تخریب قبور بقیه همین دیروز پیروز بود گذشت. وهابیت چقدر جنایت کرده، الان شده عامل یهود و صهیونیست و امریکا، داره جنایت میکنه. اگر اینا نبودن بیداری اسلامی کار رو به خدا رسونده بود به جایی که دیگه فرج حاصل میشد. چون وقتی اجتماع عظیم میلیونی مردم همه بگن ما خدا عدل رو میخوایم، خدایا ما قانون تو رو میخوایم حاکم باشه، وقتی اینجوری بشه معلومه خدا کمک میکنه. ولی انصرن الله من ینصرو، گفته من کمکتون میکنم. اداری اسلامی موج جوانهایی که در مصر و تونس و لیبی، بعدش بحرین و قطیف و سعده و صنعا و تعز و لیبی و همه کشورها رو داشت فرا میگرفت، با جریان داعش وهابی خوناشام مزدور امریکایی اومد چی شد؟ سرکوب شد، کند شد این روند انقلاب های جهانی. خب بعد شما ببینید کی میاد، کی میاد دستورالعمل میده با زن، با حجاب زنهای مسلمان برخورد کنید. مستر هنفر سالها تو کشورهای اسلامی کار کرده، میگه باید یه کاری کنید. من بذارید از رو براتون بخونم. میگه یکی از نقاط قوت مسلمانان حجابه، زنان مسلمان دارای حجاب محکمی هستند که نفوذ فساد در میانشان ممکن نیست. بعد ادامه میده، به هر وسیله‌ای که شده باید زن مسلمان را از حجاب اسلام خارج کرد. بی حجابی را بین مسلمانان باید رواج داد. ابتدا برای گول زدن مسلمان ها که حجاب را کنار بگذارن، باید به آنها تفهیم کنیم حجاب به صورت چادر یا عبا مربوط به اسلام نیست. اینا حرفای مثل هنفر جانیه. بعد برمیگرده میگه خواه ناخواه وقتی زنها از حجاب خارج شدن، مردها و جوانان فریفته آنها میشوند و در نتیجه، دقت کن، و در نتیجه فساد در کانون خانواده ها رخنه می کنه. حجاب فکر می کنی تیر دشمنه برای زنهای جوان؟ نه، برای مادرها، برای پدرها، برای فرزندان. زن و مرد جوان، دختر و پسرها فقط عاملن، فقط مهرن تا یه خانواده رو به آتش بکشن. نخست وزیر اسرائیل تو کنگره آمریکا ببینید چی میگه. میگه ترویج بیبندوباری و زندگی‌های شهوترانانه و جنسی عواملی هستند که پخش آنها از طریق برنامه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای میتواند نقش بسیار تعیین کننده‌ای در تغییر حکومت ایران داشته باشد. میدونید چرا؟ این حرف نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو. نتانیاهو رو میشناسید؟ این کودک کش جانی، قضیه یادتونه؟ چقدر کشت؟
چقدر بچه کش در غزه، چقدر جنایت کرد. حسین، علی، فاطمه، زهرا، میدونید من به جانباز غزه ای گفتم چرا اسرائیل داره شما رو از هستی ساقط میکنه؟ شما آخه چرا شما رو میخواد نابود کنه؟ شما که اهل تسننید، خیلی با شما درگیر نیستن. برگشت گفت یه حرفی زد، راست گفت. گفت شما چرا اسم بچه‌تون رو میذارید حسین؟ گفتم چون عاشق امام حسینیم. گفت ولی ما به این دلیل اسم بچه‌مون رو حسین نمیذاریم. گفتم یعنی چی؟ گفت میدونید چرا ما اسم بچه‌هامون رو حسین میذاریم، علی میگذاریم؟ با این که اهل تسننیم. گفتم چرا؟ گو به خاطر این که به فرزند پیغمبر اولا علاقه داریم، اما علت اصلی اینه میخواییم مثل امام حسین پرورش پیدا کنه، بره ریشه یهودو از عالم بکنه. من گفتم باریکالله، کاش خیلی از خانواده هایی که مدعی هن با اهل بیت آشنایی دارن، ارادت دارن، اینو بفهمن. بعد این جانباز غزه این نمیدونست، میخواستم بهش بگم نمیدونست. برگشت یه حرفی زد، گفت بچه های ما صبح که میرن مدرسه با غسل شهادت میرن مدرسه، باور میکنی حاج آقا؟ گفتم که چرا؟ گو به خاطر اینکه بچه‌هامونو یه جوری بار آوردیم از مدرسه که دارن برمیگردن خونه، چه تو غزه چه تو فلسطین. اگه سربازای اسرائیلی رو دیدن از کنارشون بی تفاوت رد نشن، بگردن سنگ پیدا کنن، تو کیفشون همیشه سنگ هست، به اینا بزنن. بچه‌های ما میدونن هر روز برن مدرسه ممکنه دیگه بر نگردن خونه. ببین، گفت سردر خونه های ما تو غزه پرچم ایران کنار پرچم یا حسینه. باید ریشه تفکر حسینی تو کشور غزه که کنار امریکا اسرائیله باید خوش بشه. تو چه خانواده ای یک مجاهد مبارز پرورش پیدا میکنه؟ تو خانواده ای که این خانواده بتونه بچهشو عاشق خدا کنه. امام زمان توسط کی یاری میشه؟ قرآن میگه ان حزب الله هم الغالبون، حزب الله غالبی که پیروز میشه و امام زمانو میاره، اولین ویژگیش اینه، یحبهم و یحبونه، عاشق خدان، خدا عاشق ایناست. وقت اگر شما با بیبندوباری قلب جامعه رو سیاه کردی، از تو این خانواده ها دیگه عاشق خدا بیرون نمیاد، دیگه بیرون نمیاد. یه دفعه بچه مذهبی شو اومده عشق میریزه، میگه حاج آقا تو رو خدا، میگم چی شده مگه؟ میگه بچه‌م نماز میخون، قرآن میخون، از اون روزی که رفته دانشگاه نمازش هم گذاشته کنار. گفتم میدونی این تقصیر دانشگاه نیست، البته دانشگاه ما مقصر هست، ولی همه تقصیر تقصیر دانشگاه نیست، از تقصیر کیه؟ گفتم من و تو پدر و مادر وقتی بچه هامونو نتونستیم انقدر محکم وصلشون کنیم به خدا، عاشق خداشون بکنیم، این عشقای زمینی میاد خب این میذاره کنار، این نماز همینجوری سطحی و ظاهری میخونه، یه لذت دیگه ای ظاهری ببینه خب اینو میذاره کنار، معلومه میذاره کنار. عاشق خدا اینها رو نتونستیم بار بیاریم. چرا اسرائیل میگه باید رو خانواده ایرانی سرمایه گذاری؟ چرا انگلیس نجس اینو میگه؟ استرنفر یکی دیگه، مارتین اندک، متخصص سیاست خارجی و سفیر سابق آمریکا در اسرائیل، این بر میگرده میگه دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابانها بکشیم، بلکه باید چادر را از سر زنانشان برداریم و از این طریق میتوانیم نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم. چادر رو برداریم. یه گروه دیگه از اینا هم خیلی جالب میگفت، اونو من دیگه الان سندش همرام نیست ولی بعدن براتون خواستید میدم. میگه ما خیلی موفق شدیم، تونستیم کاری بکنیم، چادر تبدیل بشه به مانتو، مانتو کوتاه بشه، مانتوهای کوتاه تبدیل به لباس و شلوار بشه و بعد همینجوری ادامه میده. میگه ما این مراحل رو داریم ذره ذره پیش میریم. من یاد آیه قرآن افتادم که خدا میگه شیطان خطوه خطوه ذره ذره گام به گام پیش میره. امیرالمومنین مادر آیه حرفی زدن، خیلی این حرف مهمه. فرمود میدونید شیطان چجوری کار میکنه؟ اول میره توی وجود طرف نفوذ میکنه، مثل پرندهی که میره یه گوشه ای که صیاد او رو نزنه لونشو مخفی درست میکنه، مخفیانه میره تو وجود یک انسان زاد و ولد میکنه. این حرف امیرالمومنینه، راست میگه. وقتی تو وجودش زاد و ولد کرد ول نمیکنه، شیطان ول نمیکنه این آدمو، صبر میکنه، مثل اون پرندهی که میشینه تا تخماش ذره ذره رشد کنن، صبر میکنه تا این چیزایی که کاشته تو وجود این آدم، اینا ذره ذره تو وجود این آدم رشد کنن، دب و درجه، یعنی رشد کنن، ذره ذره رشد کنن. وقتی رشد کردن چه اتفاقی میفته؟ خیلی قشنگه این حرف، خیلی درسته این حرف. امیرالمومنین یه پدره، ابا هذه الامه، پدر همه ماست. آقا امیرالمومنین میفرماد وقتی تخمای این شیطان تو وجود آدم ها رشد کرد، دیگه این آدم خودش حرف نمیزنه، نطق نظر به اعیانه، نطق به السنته. میگه شیطانه که داره این که خودش حرف نمیزنه، شیطان داره حرف میزنه. وقتی نگاه میکنه، این شیطانه داره نگاه میکنه، خودش که نگاه نمیکنه. البته من یه چیزی رو باید بگم، متاسفانه لعنت خدا به شیطان، این روزها غیر از این نیروهای میدانی که برای فاسد کردن جامعه دشمنان زمینی میفرسته، شیطان متاسفانه از اجنه هم کمک میگیره. خیلی زندگی ها رو شما دیدید خوبه ها، همینجوری داره میره جلو، یه دفعه به هم میخوره، یه دفعه کینه، یه دفعه کدورت، یه دفعه نفرت. شیطان گفته من تو اولاد شما، تو اولاد شما میام سهیم میشم. داستانشو میدونید، وقتم گذشته، باید برسم قوم سریع، باید برم. شیطان تو اولاد چجوری سهیم میشه؟ اینو میدونید همه. وقتی رابطه های ناجور ایجاد شد، وقتی برای خدا، به نام خدا فرزند بارگذاری نشد، نطفه بارگذاری نشد، وقت شیطان سهیم میشه. این در وجود یک انسان، این انسان دو تا پدر داره، یکی پدرش، یکی شیطان. در نطفه شیطان ورود میکنه، بعدم میخواد چه کار کنه این آدم، چجوری میشه اینو برگردون. من یه نکته دیگرم بذارید اضافه کنم. برمیگرده میگه میشل هولیک، برمیگرده میگه جنگ بر ضد اسلام گرایی با کشتن مسلمانان فایده ای ندارد، فقط با فاسد کردن آنها میتوان به پیروزی دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمان ها دامنهای کوتاه فرو بریزیم. انقدر مطمئنن دامن کوتاه کار میکنه، انقدر مطمئنن داعشو گذاشتن ما رو مشغول کنه، همه توجهات جهان اسلام اون طرفه، سر میبره، دست میبره، قطعه قطعه میکنه، آتش میزنه. دیدید داعش این جوانا تو موبایلاشون دارن، بعضی وقتا بگیرید ببینید. بالاخره همه درگیر شبکه‌های اجتماعی هستن. نگاه کردم دیدم 250 تا بچه معصوم لختشون، اوریانشون کردن، گذاشتن 10-15 نفر از این داعشیا، شروع کردن دونه دونه اینها رو کشتن بی جرم و گناه. اینها رو به همه نشون میدن، تو شبکه ها میذارن، آتیش زدن یک انسان رو در قفس، همه حواسشون اونجا پرت میشه. یه دفعه ای بی سر و صدا میبینی تمام ساختمونهای شهر ما پر دیشای ماهواره میشه. این هم کجا اومد؟ شک، تردید، بی آبرویی، بی حیایی. این خیلی مهمه. نگاه کنید، من مجموعه روایاتی که میشد توی این فرصت کم دید و فقط خلاصه کردم براتون، دیگه خود روایت رو نمیخونم. عفت، عفاف. قرآن شنیدید که و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس و تقوا ذالک خیر. امام باقر علیه السلام فرمود میدونید لباس تقوا یعنی چی؟ یعنی عفاف. مرد و زن هم نداره. مردای ما الان بعضیشون یه لباسایی میپوشن دیگه مرد نیست، نمیتونه خمشه هر روز همین یه چیزی برداره. البته برای خودش مهم نیست دیگه، مهم نیست دیگه، مهم نیست دیگران چی ببینن. ذلیل کردن مرد رو، از عظمتش انداختن. مرد الرجال قوامون علی النساء. مرد باید یه جوری جایگاهی داشته باشه که زن بهش تکیه کنه. این زن چرا در کنار مردش تشنه نگاه مردان دیگره؟ چون مردشو مرد نمیدونه، چون مردشو اقناع کننده نمیبینه. این تشنه است، تشنه است، تشنه نگاه و توجه مردای دیگه است. چون مردای ما از مردانگی، بعضن بعضی از مردای ما چیزی باقی نذاشتن بمونه. میگی چرا خانوم تو اینجوری آوردی؟ میگی به تو چرا ربطی داره؟ خانوممه. به مادره میگی این دخترت آخه اینجوری؟ میگه بذار هرچی میگه دوباره تکرار نکنم. بابا این قرار فردا یه مادر بشه، میخواد یک انسان به این عالم بیاره و این انسان رو برسونه تا خدا. عفاف هم برای مرد هم برای زن. فرمود عفاف یکی از وسائل با عظمت الهیه که ما رو میرسونه به مقصد. توی روایت دیگه فرمود یکی از ویژگی های احرار، آزادگان، عفافه. جوون ما رو کاری کردن، جوونی میکنه ولی حیا نداره، عفاف نداره، ظاهرن خود نمایی میکنه، تبرج میکنه، دلش کوچیکه، شجاعت نداره، انقدر شجاعت نداره در برابر موج مد بیسته، در برابر هوا و هوس خودش بیسته. خب چرا؟ چرا این چه گناهی کرده؟ چرا این جوان قربانی شده؟ یکی دیگه از مطالبی که فرمودن ائمه، فرمودن بهترین وسیله بندگی خدا عفافه. یکی دیگه از مطالبی که فرمودن یکی از برترین فضائل اخلاقی عفافه. یکی دیگه از روایات میفرمان ائمه رأس همه خوبی ها عفافه. یکی دیگه فرمود یکی از خصوصیات ویژه دین محمد و آل محمده. یکی دیگه از ویژگی های عفاف اینه که فرمود امیرالمؤمنین شما با چهار چیز به من کمک بکنید، یکیش عفافه. یعنی اگر تو جامعه عفت باشه ولایت کمک میشه. ما بعضا میبینیم بعضیا که رعایت خیلی حجاب ها رو نمی کنن، انقلابیان، خوبن، دوست دارن رهبرشون و نظامشون و مملکتشون و درست هم هست، قلبش پاکه. علی علیه السلام میفرماد میخوای رهبرتو کمک کنی، با حجابت کمک بکن، با عفافت کمک بکن، هم مرد هم زن. یه جمله رئیس جمهور چند وقت پیش گفت، خیلی این جمله جمله نادرستیه. آها ما دولت کاری نداریم به این که دین مردم چی میخواد باشه. نه اینجوری نیست. وقتم گذشت دیگه روایتشو از رو برات نمیخونم. پیغمبر وقتی مسئول تعیین میکرد میفرمود تو اولین کاری که میکنی اینه که قلبهای این مردم رو مشتاق به بهشت کنی و مشتاق به خوبی ها کنی. اول کاری که میکنی اینه، وقتی حکومت و قدرت پیدا کردی کاری کنی از عذاب بترسن، از جهنم خدا بترسن، احکام قرآن رو تو جامعه گسترش بدی. ما دستور داریم و الا خانواده حفظ نمیشه. 12 سالشه علیرضا پناهی، رضا پناهی، بچه ای کرجه، 12 سالشه اومد به مادرش گفت مامان من عاشق شدم. مامانش گفت خواخه 12 سالت پسرم. میگه من میدونستم منظورش چیه ولی عمدن به روش نیاوردم که حواسش پرت شه. گفتم آخه 12 سالته من کجا برم برات خواستگاری بکنم؟ گفت مادر من که اینو نگفتم، من عاشق خدا شدم، بذار برم جبهه، نمیتونم، دووم نمیارم. بعضی ها فهم میکنن خب آقا رفت کشتش. کشته چیه؟ کی میتونه 3 بار تو دنیا زندگی کنه؟ 3 بار ما همه خیلی زور بزنیم 1 بار زندگی میکنیم اگه شهید نشیم. یه شهید 3 بار تو دنیا زندگی میکنه، 1 بار وقتی که زندگی میکنه تا وقت شهادتش، 1 بار وقتی شهید میشه هنوز تو این دنیاست، زنده است، بل احیا. تو این دنیا، البته نه دنیای مادی ما، توی فضای دیگر این دنیا کنار ائمه است. این دومین زندگی، هنوز قیامت نشده که، نمرده، برزخ نداره که. بعد دوباره تمام شهدا برمیگردن تو دنیا، یه بار دیگه زندگی مادی میکنن. این خبر درسته، باورش سخته. جوانای ما که به شهادت رسیدن زرنگن، 3 بار زندگی میکنن، بعد که برگشتن دو دنیا دوباره زندگی کردن، آخر که میخوان برن، با مرگ از دنیا میرن مثل آدمای دیگه. و میکنن ما وقتی از شهدا حرف میزنیم از کسانی حرف میزدیم آخه بمیرم، جوان بود به هیچی نرسید، 3 بار زندگی میکنه. پدران شهدا، مادران شهدا بینمون هستن. الان عزیزی میگفت من 3 شهید دادم، خودم تو این جمع هست. بعد اینا نمیدونن ما پدران شهدا و خانواده های شهدای عزیزمون وقتی از این دنیا میرن تازه فرزندانشون بر میگردن دوباره زندگی میکنن. اونا زرنگن. یاد و خاطره همشونو زنده نگه میداریم، خصوصا این شهید ناصر ابدام که قتلگاهش این پارک، اون لحظه وصلش به خدا همین پارک لاله است. ناصر ابدام این پارک رو حقیقتاً پارک لاله کرد. چند تا دعا کنم. خدایا به حق همه خوبیهات و به حق همه خوبانت، بچه های ما، جوان های ما رو از این فتنه آخر الزمان در امان نگه دار. خدایا محبت عشقت، محبتت، عشقت و محبت به ائمه و محبت به همه خوبی هایی که منو به عشقت میرسونه، خدایا در عالی ترین مرتبهش به ما بچشان. خدایا دشمنان تو دارن بندگان تو رو بی حیا میکنن، بندگان تو رو بی عفاف و بی عصمت میکنن. خدایا ما را در نابود کردن فتنه دشمنان یاری کن. بچه هامون الان توی زینبیه، در عراق، در سوریه دارن می جنگن، دارن مبارزه می کنن. خدایا همشون رو پیروز به خانواده هاشون برگردان، شهدامون درجاتشون اعلا بگردان. خدایا رهبر ما در این زمینه خیلی فریاد زد، نه تو این دولت، نه دولت قبل، متاسفانه اونجوری که باید این اوامر اجرا نشد. در دولت قبلم آقا فرمود با اونایی که علنی فساد میکنن تو جامعه برخورد کنید. امنیت اخلاقی جامعه باید ایجاد بشه، مثل امنیت سیاسی، مثل امنیت اقتصادی. ولی خب بعضی سیاستمدارها به فکر چیزای دیگن، الانم میگن دین به ما ربط نداره. خدایا رهبرمون رو به وسیله بهترین بندگانت یاری بفرما، او رو حفظ بفرما. خدایا هر کسی به این مردم خیانت میکنه، چه به مالشون مثل همین فیشا، چه به آبروشون، چه به دینشون، چه به خانوادهشون خیانت میکنه، کسی که وظیفه داره وظیفه‌شو انجام نده خیانت کرده به خانواده این ملت. خدایا هر کسی خیانت به این ملت میکنه، اگر قابل هدایت نیست از اون نقطه اثر زائل بگردان و دعاهای این جمع که تو سینه این جمع مستجاب بفرما. هر کی میخواد این دعاها مستجاب بشه برای نابودی امریکا، اسرائیل، سرویس‌های جاسوسی امریکا و اسرائیل و ایادی میدانیشون، یه صلوات بلند خواهد.